مطالعات دقیق و موشکافانه دیوان فارسی شهریار، بینش‌های عارفانه شهریار و نگرش‌های عارفانه و عالمانه او به مراحل سیر و سلوک دیده می‌شود و تراوشات قلبی این شاعر ولایی در باب عرفان و معرفت به تصویر کشیده می‌شود. شهریار همچنان که در انواع موضوعات شعری حق مطلب را ادا کرده، آنگاه که قدم در وادی بیکران عرفان و معرفت می‌گذارد، تا قله قاف کشف و شهود اوج می‌گیرد، با استمداد از انفاس قدسی، همای رحمتش زیر سایه همای هدایت می‌آرامد و سرانجام به این باور می‌رسد: شهریارا درس عشق خود روان، عاشقان در مکتب عرفان کنند. استاد شهریار علوم متداول را که وظیفه آنها کشف و تبیین قوانین موجود در جهان هستی است، کلید قفل راز هستی نمی داند، بلکه علم الیقین را مقدمه عین الیقین و این هر دو را مقدمه حق الیقین می داند و آن علوم را شریفترین علوم می شناسد، چرا که کلید قفل راز حیات و زندگی هستند. در میان علوم علم الیقین اولین است و هم شریفترین. نگشاید به علم قفل حیات، این یقین است و بس کلید نجات. دل پاکان رسد به راز حیات، با ریاضت نبا ریاضیات. گر به علم الیقین بیابیده است، هم به حق الیقین توان پیوست. گر به عز و جاه دین برسی، به مقام مجاهدین برسی. استاد شهریار در جای دیگری می‌فرماید: با هر علم و دانشی نمی‌توان از جهل و نادانی رها و جاودانه شد، زیرا تنها عارفان زندگان جاویدان هستند. انسان با عرفان می‌تواند حیات جاودانی به دست آورد و دانشی که عرفان و تسلیم در آن نباشد دانش نیست و لذا نمی‌تواند دوای درد انسان شود. اگر به چیز دیگر ناز می‌کند نادان، نیاز مردم دانا به دانش و تقواست. شرف و دانش و تقوا به جوی کین گوهر، فروغ چشم دل و چراغ راه خداست. تو چشم عقل به انوار علم بینا کن، که نفس ناطقه بی نور علم نابیناست. فروغ علم الهی چون به دل تابد، دمد به دیده سوادی که شهربند بقاست. نه آن علوم که هر سطری از صحائف آن، صحاب ظلمت و قول زلالت و اقواست.
علی ای همای نهمت، تو چه آگهی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی، همه در رخ علی بین. به علی شناختم من به خدا قسم خدا را.
برو ای گدای مسکین، در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. همه
استاد شهریار علم عرفان را نور می داند، نوری که قلب را روشن می کند و بدون آن نمی توان به کوه قاف حقیقت رسید. استاد حیات و زندگی واقعی را در عرفان می داند و کسی را که نتواند زندگی عارفانه به دست آورد ناقص می شمارد. می گوید اگر تو برای رسیدن به تکامل و زندگی عارفانه تلاش نمی کنی، این نقص از خود توست، زندگی نقصی ندارد. این زندگی شبیه حیات است و خود حیات. وقتی که می رسیم به عرفان زندگی، گر خود تو را به سیر تکامل شکیب نیست، از آن توست نقص، نه از آن زندگی. استاد عارف را عاشق می خواند. اعتقاد دارد که عشق شایسته ترین معرفت هاست و کسی که عاشق خدا باشد و با شمشیر عشق کشته شود، خداوند خود خونبهای او می شود. استاد شهریار عرفان را آفتاب و کیمیایی می داند که مس وجود را زر می کند و می توان با عرفان عاشق حضرت حق شد و با نور جمال جاویدانش شبستان دل را منور ساخت. استاد شهریار عشق و ارادتی خاص به عاشق شورید و پاک باخته شیراز، یعنی خواجه حافظ دارد، طوری که خود را دنبال رو و شاگرد مکتب او می داند. در سراسر دیوانش این عشق و ارادت را به اشکال گوناگون متجلی ساخته و گویا به حافظ دل باخته است. شهریار شعر حافظ را نغمه ساز توحید و ارغنون عرفانی دانسته و درس عشق خود را در مکتبخانه او خوانده است. او میگوید بعد از حافظ کسی غزل عارفانه نسروده و گویی عارفان قفل ادب بر در این خانه زدند. وقت خواجه ما خوش که از نوای جاویدش، نغمه ساز توحید است ارغنون عرفانی. همه می دانیم بلبل و مرغ سحر در ادبیات عرفانی کنایه از عارف عاشق نغمه خوان است. استاد خودش را بلبلی می داند که با بلبلان شب مشغول نغمه سازی است. او درباره حال و احوالش می گوید من خود را سالک می دانم. البته در مورد اینکه چرا به عرفان رو نهادم باید توضیح بیشتری بدهم. هر کس که جذبه معنوی پیدا کرد، اهل عبادت، البته سر و سری با خدا دارد. رویای صادقه به او داده می شود و ممکن است حوادث آینده زندگیش را در خواب ببیند. البته کسی که به او رویای صادقه اعطا می شود، رسالت ندارد که آن را به دیگران هم بگوید. تنها وسیله رسیدن به سعادت واقعی عرفان است و عرفان با هیچ تمدن و زندگی ماشینی منافات ندارد. انسان در هر صنعت و مسلکی میتواند از همان مسلک راهی هم به خدا داشته باشد. استاد شهریار علاوه بر آن که شاعری شیرین گفتار و غزل سرایی بالا مقام است، از عارفان دلسوخته و سالکان دلباخته نیز هست. عارف و سالکی که با تأثیر از مکتب عرفان حافظ به تبیین مبانی عرفانی خود می پردازد. عرفان شهریار نتیجه عشق سوری و زمینی است که به وساطت ذوق و اشراق، نه تعقل و تفکر، به عشق حقیقی و معنوی منجر می شود. وی با آمیختن رنگ عرفان با آینه جان به سمت عرفان می رود و به کمال دست می یابد. به همین خاطر شعله های عرفان در جای جای اشعارش و به خصوص غزلیاتش بر جان اهل ادب آتش می زند. شهریار در سروده های عرفانی خود از ترکیبات و رموز مختص اهل عرفان همچون خال، خرابات و میکده، سبو و جام، سیمرغ و قاف، می و خرابات و میکده و نظایر آن بهره می گیرد. به نظر خود او برخی از اشعار وی کاملا عرفانی و به پیروی از حافظ سروده شده است. شکی نیست که شهریار یکی از پرآوازه ترین شعرای معاصر کشور و آذربایجان و تاریخ ادبیات ایران و یا به قول استاد سخن ملک الشعرای بهار، شهریار نه تنها افتخار ایران که افتخار عالم شرق است. شهریار تنها شاعری است که آوازه بلندش در طول حیاتش از مرزهای جغرافیایی کشور بیرون رفته و اشعارش به بیش از 80 زبان زندگی دنیا ترجمه شده و در حال حاضر نیز مجموعه حیدر بابا یا سلام در چندین کشور جهان با عنوان دروس دانشگاهی تدریس می گردد. بنابراین بدون شک زندگی استاد شهریار به گواهی اکثر نویسندگان و دوستانش فراز و نشیب بسیار داشته. هر کس به نوبه خود با نوشتن خاطره و یا مطلبی از دیدارش با استاد شهریار می‌خواهد هم نام خود را جاودانه کند و هم خود را نزدیک به شهریار بداند. به قول دکتر مرحوم شریعتی، آنان که با نیما مخالفت می‌ورزیدند، بعد از آن که سبک نیما جایگاه خود را در ادبیات پیدا کرد، می‌آیند و می‌گویند یک شب با مرحوم نیما نشسته بودیم که آری، برای شهریار هم داستان‌های زیادی ساختند. خاطرهای بسیار گفتند که بررسی صحت و سقم آن در این مجال نمی گنجد. اما اشعار و آثار ادبی استاد شهریار گویاترین گواه برای ادعای هر داستان و خاطره از زندگی اوست. سعید سید صدری میانه در مقاله‌ای تحت عنوان داستانی ناگفته از زندگی استاد شهریار که در شماره 62 از مجله حافظ در شهریور 1388 به چاپ رسید، چنین نوشته که روزی بعد از چاپ کتاب زندگانی ادبی و اجتماعی استاد شهریار به تدوین احمد کاویانپور چاپ 1357، تلفنی با برادرزادی استاد شهریار جناب آقای بیژن بهجت صحبت کردم و در خصوص درستی یا نادرستی داستانهای آن جویا شدم. جناب آقای بیژن بهجت تبریزی آهی کشیدند. من از عشق و معشوقه استاد پرسیدم. ایشان فرمودند: به خدا قسم بعد از فوت پدرم که برادر استاد شهریار است، شهریار با عنوان یک پدر و من با عنوان یک فرزند در کنار یکدیگر با عشق و محبت زندگی کردیم. به یاد ندارم استاد تا آخر عمر حتی یک کلام از راز زندگی و معشوقه خود به زبان بیاورد. فقط تنها چیزی که او از معشوقه خود به زبان آورده و در اشعارش نمایان است، نام پری بود. سعید سید صدری میانه بعد از نقل این خاطره از زبان بیژن بهجت تبریزی یعنی برادرزاده استاد شهریار، خاطره دیگری را می گوید و اینگونه می نویسد که آری، زندگی پرماجرای استاد شهریار به یقین ناگفته های بسیار دارد. شبی در محضر مرحوم منوچهر خاتمخانی، مدرس پیشین مدارس تهران، خلوت کرده بودیم که از کتاب زندگی ادبی و اجتماعی استاد شهریار سخن به میان آمد. مرحوم منوچهر خاتمخانی که گویا از دوستان دوران دانشجویی استاد شهریار و همدانشگاهی ایشان بودند، به واقعی سرگذشت عشق شهریار با گواه دو غزل از اشعارش پرداختند. یکی غزل گوهر فروش و دیگری غزل حالا چرا؟ مضمون داستان مرحوم منوچهر خاتمخانی چنین بود. شهریار دانشجوی سال آخر پزشکی بود. دوره انترن را می گذراند. در آن سالها امکانات امروزی وجود نداشت. رفت آمد از شهری به شهر دیگر فرصت زیادی می طلبید. مسیر تهران تبریز 3 روز طول می کشید. جاده ها خاکی بود. برخلاف آنکه اغلب می پندارند معشوقه شهریار دختری تهرانی بود، او دختری بود از دیار آذربایجان و ساکن تبریز. امکانات تلفن نیز مانند امروز نبود. تنها وسیله ارتباطی شهری با یکدیگر نامه‌های پستی بود و دوست و آشنایی که یا به سفر می‌رفتند و یا از سفر باز می‌گشتند. شهریار نیز از این حالت مستثنا نبود. او 2 سال بود که از معشوقه خود خبری نداشت و تنها به عشق او زنده بود و زندگی می کرد. نه تلفنی در کار بود، نه نامه‌ای و نه دیداری. تا آنکه آخرین ماه سال تنی چند از دوستانش به تهران آمدند. نزد شهریار چند روزی اقامت می گزینند. در میان خوشوبش‌ها ناگهان دوستی به شهریار می گوید آن دختر هم که بی وفا از آب در آمد. چگونه شد ترک شما کرد؟ او به عقد کس دیگری درآمد؟ و شهریار در ابتدا چنین میپندارد که این یک شوخی بیش نیست. اما اصرار دوستان واقعیتی تلخ را بر استاد شهریار آشکار میکند، اگرچه او در باورش نمیگنجد. اما برای روشن شدن قضایا عزم تبریز میکند. ابتدا دوستانش مخالفت می کنند که مسافرت شهریار در این فصل از سال با توجه به سال آخر دانشجویی و تنها 3 ماه فرصت باقی مانده به پایان سال تحصیلی لطمه جبران ناپذیری بر تحصیل وی خواهد زد. اما شهریار این عاشق به تمام معنای عشق بار سفر را می بندد و راهی دیار یار به امید دیدار می شود. دوستانش با مشاهده حال پریشان او را همراهی می کنند. شهریار چند روزی را در تبریز حیران و سرگردان به دنبال پری پرکرده می گردد. افسوس و صد افسوس که خبری از وی جز خبر ازدواج با افسری از ارتش نمی یابد. به خانه بر می گردد و در بستر بیماری می افتد. سال تحویل می شود. سال جدیدی آغاز می‌گردد و شهریار همچنان در بستر بیماری و در گوشه‌ای از خانه حیران افتاده و سخن نمی‌گوید. 13 روز از سال جدید می‌گذرد. به رسم دیرین ایرانیان و آذربایجان، روز 13 سال جدید را باید اول صبح همه از خانه بیرون و به سوی باغات و جنگل بروند. دوستان شهریار برای خارج کردن او از منزل شب 13 به سراغ او می روند. با اصرار فراوان دوستان استاد می پذیرد که فقط روز 13 از خانه بیرون رود. طبق این قول روز 13 شهریار به همراه دوستان به الگلی که آن زمان خارج از شهر تبریز بود می رود. همه غرق در شادی و جشن و سرور بودند و شهریار زیر درختی غم و اندوه زندگی و عشق نافرجام خود را مرور می کرد که ناگهان پری آن معشوقه زیبا روی خود را می بیند که دست بچه ای از شیر بریده را به دست گرفته و قدم می زند. شهریار با دیدن پری غزل معروف گوهر فروش را فی‌البداهه می سراید و از حال می رود. دوستانش او را به بیمارستان منتقل می کنند و غزل واقعی عشق او را در نشریه‌ای که احتمالاً روزنامه آذربایجان آن زمان بود چاپ می کنند. یار و همسر نگرفتم که گرو بود سرم، تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم. تو جگرگوشه هم از شیر بریدی و هنوز من بیچاره همان عاشق خونین جگرم. خون دل می خورم و چشم نظربازم جام، جرمم این است که صاحب دل و صاحب نظرم. من که با عشق نراندم به جوانی هوسی، هوس عشق و جوانی است به پیران سرم. پدرت گوهر خود تا به زر و سیم فروخت، پدر عشق بسوزد که در آمد پدرم. عشق و آزادگی و حسن و جوانی و هنر، عجبا هیچ نیرزد که بی سیم و زرم. 13 را همه عالم به در امروز از شهر، من خود آن 13 که از همه عالم به درم. تا به دیوار و درش تازه کنم عهد قدیم، گاهی از کوچه معشوقه خود می گذرم. تو از آن دگری رو که مرا یاد تو بس، خود تو دانی که من از کام جهانی دگرم. از شکار دگران چشم و دلی دارم سیر، شیرم و جوی شغالان نبود آب خورم. خون دل موج زند در جگرم چون یاقوت، شهریارا چه کنم لعلم و والا گوهرم. شهریار در بستر بیماری در بیمارستان بی‌حال افتاده. درمان پزشکان نیز ثمر بخش نیست که ناگهان حضور شهریار در تبریز و شرح حال وی به گوش پری میرسد. پری به دور از چشمان همسر به دیدار شهریار در بیمارستان میشتابد. بدون اطلاع و سرزده ناگهان وارد اتاق شهریار می شود. تا آن زمان که هیچ داروی پزشکان نتوانسته بود شهریار را از تخت بلند کند، وی بی اراده با دیدن پری از جا بلند می شود و اشک شوق می ریزد و غزل حالا چرا را می سراید. آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا، بی وفا حالا که من افتادم از پا چرا. نوش دارویی و بعد از مرگ سهراب آمدی، سنگ دل این زودتر می خواستی حالا چرا. عمر ما را مهلت امروز و فردای تو نیست، من که یک امروز مهمان توام فردا چرا؟ نازنینا، ما به ناز تو جوانی داده ایم، دیگر اکنون با جوانان ناز کن، با ما چرا؟ وه که با این عمرهای کوته بی اعتبار، این همه غافل شدن از چون منی شیدا چرا؟ شور فرهادم به پرسش سر به زیر افکنده بود، ای لب شیرین جواب تلخ سر بالا چرا؟ ای شب هجران که یک دم در تو چشم من نخفت، این قدر با بخت خواب آلود من لالا چرا؟ آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا؟ در خزان هجر گل ای بلبل طبع حزین، خاموشی شرط وفاداری بود، غوغا چرا؟ شهریارا بی حبیب خود نمی کردی سفر، این سفر راه قیامت می روی، تنها چرا؟ این نقل قول از مرحوم منوچهر خاتم خانی با توجه به دو غزل معروف استاد شهریار به واقعیت بیشتر نزدیک است. هرچند که واقعیت عشق جوانی استاد شهریار بر هیچ کس کاملا معلوم نیست. ایران بانان، کاری از رادیو نمایش. تهیه کننده ریحانه یزدان‌دوست. پژوهشگر و گوینده فاطمه حاتمی. تا ایران بانانی دیگر، بدرود. Bir vefa